بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت برادران و خواهران عزیز. فرمودند دوستان اربعینی و عنوان بحثم جبهه مقاومت و خط عاشورایی است. بنابراین در پیوند این دو مقوله چند نکته خدمتتون عرض میکنم. شهدای بزرگی رو از دست دادیم در غزه و لبنان و ایران، در عراق. جهان کاملا دو قطبی شده. قرن گذشته هم دو قطبی بود، ولی دو قطبی بین ایدئولوژی های مادی اروپا و غرب، یعنی جهان دو قطبی بود بین کمونیسم و سرمایه‌داری و فاشیسم، نازیسم. سه تا ایدئولوژی به اصطلاح مدرن، نمادهای سقلوهای مدرنیته، سقلوهای مدرنیته قرن 20 رو تبدیل کردن به خونین ترین قرنی که در تاریخ بشر ثبت شده. یعنی در قرن 20 دنیا رو، هر پنج قاره رو، سه ایدئولوژی به اصطلاح مدرن سکولار به خاک و خون کشیدن و مجموعاً بین 80 تا 100 میلیون انسان رو کشتن یا به کشتن دادن. همشون هم با این شعار که ما بعد از عبور از مذهب با ایدئولوژی های غیر مذهبی و بشری و هر ستاشون با ادعای علمی بودن و مدرن بودن، یکی به نجات پرستی، یکی به زر پرستی و دلار پرستی، طلا پرستی، یکی هم به زور پرستی منجر شدن و هر ستا هم نتیجه عملیش رو بشر دید. هزینه سنگینی پرداخت، ولی هر ستا که تقریبا از اوایل قرن 20 شروع کردن به قتل عام و جنگ‌های جهانی، در پایان قرن 20 بالا آوردن، یعنی تحت عنوان پست مدرن، پست مدرنیته استفراغ مدرنیته است، یک گام جلوتر و پیشرفته تر نیست. پست مدرنیته یعنی احراز و اعتراف به بنبست مدرنیته. در مدرنیته گفته شد جزمیات معنوی همه شکیاتن و شکیات ارزشی ندارن، تنها چیزی که علمی و جزمی است محسوسات و مجربات است. اول به نام عقل وحی و معنویت رو حذف کردن، بعد به نام تجربه، تجربه گرایی و واقع بینی، عقل و فلسفه رو حذف کردن و از اعتبار انداختن. در گام چهارم که اواخر قرن 20 میلادی، اوایل قرن 21 الان دیگه گفتمان غالب شده، معرفت بخش بودن تجربه و علوم تجربی هم زیر سوال رفت، تحت عنوان رئالیسم انتقادی یا این قبیل اسم و پسوندهای تبلیغاتی. در واقع عقلانیت، چه عقل فلسفی چه عقل تجربی، هم به محاق رفته و عصر عصر شکاکیت در همه چیز. این مبنای اداره جهان الان توسط قدرت‌های فاسدی که چون بمب اتم دارن بر کل جهان حکومت میخوان بکنن و هر کس جلوشون بایسته لهش کنن. اونی که در غزه و لبنان داره اتفاق میفته و در عراق، سوریه، یمن اینها و قبلش در جنگ با ما، همش در این راستا قابل فهمه. حالا شما، میخوام ارتباطش با اینکه چون بحث عاشوراست، نسبت این جنبش مقاومت با امام حسین علیه السلام، زمان شاه اون راهپیمایی که کمر رژیم شاه رو شکست، یعنی اسناد لانه جاسوسی، بعد از این راهپیمایی گفتن دیگه کار رژیم تمومه، ما نمیتونیم دیگه شاه رو نگرش داریم، بچه‌ش هم نمیتونیم شاه بکنیم. راهپیمایی عاشورا بود و از او بزرگتر اربعین. راهپیمایی آشورا و اربعین پرچم امام حسین رژیم شاه رو سرنگون کرد. صدام رو امام حسین سرنگون کرد. یمنی ها امروز قهرمان جهان عرب شدن به نام کربلا و امام حسین. حزب الله اسرائیل برای اولین بار در عمرش از بچه های حزب الله لبنان شکست خورد، پرچمشون پرچم حسین و عاشورا بود. آمریکا، انگلیس، صهیونیستا، اینا حریف همه هستن در دنیا الا حسین. بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر زیارت اربعین حسین علیه السلام شده. همین تصویراش هم سانسور میکنن، رسانه هاشون نشون نمیدن، چون اگه نشون بدن باید توضیح بدن کیه ای؟ چه خبره. بزرگترین استقبال جهان از امام شد در کل تاریخ وقتی آمد از تبعید. بزرگترین تشییع جنازه جهان از امام شد. بعد بزرگترین تشییع جنازه پراکنده، نه یک جا، در جهان از قاسم سلیمانی شد که اینا میگن رهبر تروریست هاست. خب این بزرگترین بزرگترین بزرگترین. در این حال سانسور رسانه‌ای، سید حسن نصرالله که قهرمان بزرگ تاریخ عربه و شهیدیست که هرگز فراموش نخواهد شد و 30 سال پیش باید شهید میشد، پیامش به جهان اسلام و به شیعه ای بود که هی همینطوری میگید حسین حسین لبیک یا حسین، معنیش هم میفهمید؟ یه سخنرانی داشت یادتونه، میگفت لبیک یا حسین یعنی چی، لبیک یا حسین یعنی چی. اینجا مرز دو تا حسین و دو نوع شیعه و دو نوع عزاداری رسم شد. یه دوی که هم اون موقع بودن الان هم اصلا، زمان خود امام حسین هم بودن، میگن حسین و مذهب و دین و اینا، بله ولی به شرط که هیچ خطری نداشته باشه، نه برای جان ما، نه مال ما، امنیت ما، آرامش. از این تشیع مفتخورا اسلام آمریکایی. یه زیارت و عزاداری میریم، تو کل سالم هر غلطی کردیم کردیم، بعدم میریم بهشت. چاکر آقا ابا عبداللهیم، ولی با حسین هیچ جا نمیریم. میدونید همون زمانم ما فقط 70 تا که نداشتیم، خیالم هنوز شروع نکردم تموم شد. ما که مگه اون موقع مگه ما 70 تا فقط شیعه داشتیم؟ بقیه کدوم گوری بودن؟ بقیه شیعه ها کجا بودن؟ اصلا مسلمان ها کجا بودن؟ همه که همه اونایی که شیعه نبودن حسین رو میشناختن، محب حسین بودن، کجا بودن؟ همون زمان خود امام حسین هم اکثریت میگفتن حسین ما دوست داریم، اما هزینه ما حاضر نشیم بدیم. با شاخ قول که نمیشه در افتاد، ایشون داره اشتباه میکنه، آدم خوبیه ولی افراطیه، اشتباه میکنه، چه محاسبه ایه؟ یعنی چی؟ تازه میدونید بعضی از شهدای کربلا اصلا شیعه نبودن، شیعه کلامی نبودن بعضیش. یحیی سنوار رضوان الله علیه که کمونیستا تو دنیا یک چگوارا داشتن، تمام دنیا رو گرفته بود. ما دیگه از بس سوپر چگوارا داریم، ببینیم به کدومشون اسم ببریم. یعنی چگوارا و فیدل کاسترو و اینا که قهرمان دنیا بودن یک زمان جوانی ما، همه جای دنیا، اینا به قوزک پای قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله و یحیی سنوار نمیرسن. اینا کسی نیست نبودن در برابر اینا. سنوار گفت منو از مرگ میترسونید، اون شعر امیرالمومنین رو خوند که به حضرت علی گفتن چطور شما اینقدر بیپروا میرید تو جبهه میزنید به قلب دشمن، اصلا نمیترسی از مرگ؟ امیرالمومنین فرمود از کدام مرگ بترسم؟ در مرگ در روزی که مقدر شده یا روزی که مقدر نشده؟ اون روزی که مرگ من مقدر شده است من میمیرم، اون روزی که نشده نمیمیرم. نکته بعدی که ما از بر شهادت صبر نمی کنیم، ما تشنه و منتظرشیم، مشتاق شهادتیم. یه جمله دیگه هم یحیی سنوار راجع به شهادت گفت تو این قضایا که دیگه یک سال گذشته، این مثلا یه 30-40 روز قبل از شهادتش اینو گفته، بهش میگن که شما از تو محاصره اید، از این خونه به اون خونه، خونه ها رو خراب کردن، تو خرابه ها دنبالتن، بزرگترین سرویس های جاسوسی دنیا، سازمان سیا، آمریکا، انگلیس ها، همه شون، فرانسوی ها، آلمانی ها، همه، و رژیم های خائن اطلاعاتی کشورهای عربی منطقه، همه دنیا دنبال سید حسن هم تو لبنان و فرماندهان حزب الله و دنبال شما هستند که ترور کنند. ایشون گفته بود این دفعه کوتاه نمیام، یا پیروز میشیم یا کربلا. اینو یحیی سنوار گفت. گفت ما دیگه سر دوراییم، یا پیروزی یا باید اسرائیل رو بیرونش کنیم یا کربلا، و یکی از یکی بهتر. پس این نکته رو توجه کنید، امام حسین همین الان هم زائر زیاد داره، طرفدار هم زیاد داره، شیعه نداره. این مجلس هایی هم که ما ها نمیگیریم تو عاشورا و تاسعا و فلان اینا، ما بیشتر عزادار تربیت میکنیم نه شیعه. این مراسم هایی که میگیریم برای ائمه اهل بیت، عزادار اهل بیت تربیت میکنیم، و هم خوبه، ولی خب عزادار اهل بیت، شیعه اهل بیت تربیت نمیکنه که اون معارف و مبانی دستش باشه و تا پای جانم بیسته. روایت های سید شهدا رو نقل میکنن، معنیش میشه که متوجه نیستن که اگه همین الان کسی همون حرفای امام حسین رو بزنه، اکثر همین ها میگن این محاسباتش غلطه، افراطیه. شما ببینید چی شده، امام حسین بعد از مرگ معاویه، امام حسین تو مدینه، حاکم مدینه اون همون ولید مشهور که دنبال قطام بود و اینا، با مروان امام حسین رو احضار کردن که معاویه مرده، باید با یزید داره میاد، و همه هم تسلیم شدن، قبول کردن، باید حکومت یزید رو به رسمیت بشناسیم. خب حالا یه بحث سیاسیه، خیلی داغش نکنین، یه رژیم همون رژیمه که عوض شده، یک نقل و انتقال نسلی و ایناست، و ابرقدرت دنیا هم هست حکومت اسلامی الان، او قدرتی که به برکت خون شهدا و مجاهدین در صدر اسلام به وجود آمد، همه اونا حالا افتاده دست یزید. یه آقا شده رهبر جهان اسلام، ابرقدرت دنیا. جواب امام حسین به نماینده حکومت چیه؟ انا لله و انا الیه راجعون. یعنی چی آقا؟ ما چی میگیم شما چی میگی؟ یعنی چی انا لله و انا الیه راجعون؟ ما به شما میگیم آقا معاویه فوت فرمودن، خال المؤمنین، و نوبت یزید، ایشون همه قبول کردن، شما موندی و دو سه نفر دیگه، تکلیفتون رو روشن کنین. جواب این حرف که حکومت رو به رسمیت بشناسین، آیا همکاری میکنی یا میخوای قانون شکنی و براندازی اینا بکنی؟ جوابش انا لله و انا الیه راجعونه. یعنی داری اعلام میکنی که یا مرگ یا براندازی یزید. این افراطی‌گری نیست؟ خب یه مذاکره، یه راه حلی بذار. چرا فوری جواب؟ وقت اونجا امام حسین فرمودن شما از من میخواید من الان به رسمیت بشم، همین باش بیعت کنم با شما ها، یعنی بگم قبول تسلیم. من اگر بیعتی هم با کسی بخوام بکنم یواشکی نمیکنم، تو کاخ، تو مسجد، جلوی همه نظرم رو خواهم گفت. همونجا هم فرمودن که روشن بشود اینا احق بالخلافه والولایه، روشن بشود حق حاکمیت، ولایت و خلافت حق یزید و این ایناست، این رژیم فاسده یا این مربوط به ماست. یعنی امام حسین فرمودن خلافت و حکومت چه کسی صالحه بر او؟ ماییم یا یزید؟ ماییم یا اینا؟ منم یا یزید؟ اصلا همو اول امام حسین رو گفتن ایونا احق بالخلافه. مسئله سر حکومت اسلامی، حکومت که چه نوع میخواد حکم، چه کسانی و چگونه میخوان حکم رانی کنن. انا لله و انا الیه راجعون، خبر مرگ تو شهادت تو داری میدی. بعد فرمود سید الشهدا علی الاسلام السلام، خدا حافظ اسلام. اذ قد بلیت الامه براء مثل یزید، وقتی حکومت جهان اسلام حکومت بیفته دست امثال یزید، مثل یزید، نه فقط یزید. فرمودن خدا حافظ اسلام. خب الان مگه یزید چی گفته بود؟ مگه یزید گفته بود نماز نخونین، قرآن رو نمیدونم آتیش بدین، حج نرین، نمیدونم کشف حجاب کنین، روزه نگیرین، نماز نخونین، مسجد رو خراب کنین؟ مگه حرفا رو زده؟ یزید گفت همه اینا هست، باشه، همش باشه، فقط حکومت دست من باید باشه، نمیذاریم دست شما بیاد. خب امام حسین صرف همین مسئله که چه کسانی حکومت کنن، فرمود خدا حافظ اسلام اگر حکومت در جهان اسلام بیفته دست کسانی مثل یزید. همین الان همه کشورهای مسلمان دست مثل امثال یزیده، همین الان. یعنی فاسد، شرابخوار، زناکار، این اخلاق شخصی، به لحاظ اجتماعی هم دزد، دست نشانده کفار. میدونید بعد جنگ جهانی اول و دوم کل جهان اسلام رو اینا گرفتن بین خودشون تقسیم کردن. ما هیچ کشور مسلمانی بعد جنگ جهانی دوم دیگه نداریم که اشغال نشده باشه و یا دست نشانده یا انگلیسا یا فرانسویا یا روسا یا آمریکا یا نباشه. اولین کشور مسلمانی که بعد جنگ جهانی دوم توی یک قرن آزاد شده ایران بوده. اولین کشوری که از دست اینا خارج شده ایران بوده و به نام حسین خارج شده، انقلاب اسلام، و حالا داره منطقه رو از دست اینا خارج میکنه، افغانستان و عراق و یمن و سوریه و لبنان و غزه. برای اولین بار اینا دارن شکست میخورن. ارتش شوروی کمونیستی برای اولین بار تو تاریخش در افغانستان از دست مسلمین شکست خورد. اولین کشور، اولین باری که اسرائیل شکست خورده در عمرش از دست حزب الله و انقلاب اسلامی بود. از او بعد شکستش شروع شد. الان یک سال، بیش از یک سال داره قتل عام میکنه. تمام بزرگترین بمبای غیر اتمی و نیمه اتمی جهان بهش دادن داره میزنه. از پس چند هزار مجاهد غزه حماس و جهاد اسلامی بر نیامد. اینا با حزب الله نمیتونن، به کل ارتشاشون با حزب الله نمیتونن بجنگن. دو تا فقط تخصص دارن، قتل عام، هولوکاست، مردم رو زیر خانه هاشون دفن کنن، مردم کشی، کودک کشی، و دو صنعت ترور. تو این دوتا، ترور و قتل عام، اینا تو دنیا اولا، ولی حتی قدرت و جرأت جنگیدن ندارن. کل ارتش آمریکا، شهید قاسم سلیمانی میگفت ارتش آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینا همشون با هم، هیچ کدوم از اینا رو زمین نمیتونن با ما بجنگن. سربازی ندارن، فداکاری نمیکنن، به هیچ عقیده ندارن، میترسن، برای پول آمدن. فقط از راه دور بمباران و یکی هم ترور. الان قبلا نه، تو جنگ جهانی 70-80 میلیون هم دیگر کشته بود. الان اینطوری میگفت نیستن اینا، اینا همه مزدورن و تو رسانه ها برنده هن. تو فیلم های هالیوود اینا قهرمان هن. میگفت پوشک میبندن یه پاشون خیس میکنن خودشون از ترس، هم آمریکایی هم اسرائیلی ها، انگلیس ها. خب سید الشهدا، آقا چرا مسئله ای که کی حکومت دست کی باشه، این مسئله سیاسی رو چرا گره میدید با اصل اسلام که خدا حافظ اسلام اگر کسانی مثل یزید بیان حکومت کنن؟ یزید مگه کی بود؟ میدونین یزید 30 و چند ساله یک جوانی بود، اولا هنرمند بود، شاعر مسلک بود، قلم داشت، شعراست، جایزه سال میبرد، خوشتیب بود، سگباز بود، مشروب میخورد، الکلی بود، با انواع اقسام زنان و غیر زنان رابطه داشت، با میمون و سگ تو رخت خواب می رفت، روشن فکر بود. یزید اینجوری بود؟ چه فکر نکنید یزید آدم بود؟ در ظاهرم می گفت که اسلام. بعد یک شعرهایی داشت خصوصی تو محافل خصوصی که بعدن اینا منتشر شد، الان تو تاریخ هست. میگه بهم گفتن که حالا این رهبر جهان اسلام شد، بهم گفتن که چرا شراب میخوری شما که مسلمانی، چرا مشروبات میخوری؟ میگه من درسته که مشروب تو دین محمد حرام شده، اما تو دین عیسی که حلاله. منم مادرم مسیحی بوده، اولا تو دین عیسی هم حرامه، تو کتاب مقدس میدونید این سگ، خوک، مشروب، همه احکام اونجاست. حجابی که در تورات و در کتاب مقدس از حجاب قرآن خیلی سفت‌تره. منتها اینا میگن دیگه کل احکامش حلاله دیگه، ولش کن. شعر داره میگه شما زاهدنماهای ریاکار برین تو مسجدها، ما اهل عشق و صفا میریم در شرابخانه. اینا شعرهای خلیفه مسلمینه. با امپراتوری روم هم در ارتباط امام. خب حالا یه آقا آمده رئیس شده دیگه، بقیه احکام اینا که ظاهرش سر جاشه. بعد سید الشهدا فرمودن ولقد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، من خودم از پیامبر شنیدم. میدونید وقتی پیامبر از دنیا رفتن میگن سید الشهدا طبق نقل چیز ایشون مثلا حدود 6 سال و اینا بودن، 6 سال اینا بودن. حالا اگر هنوز اون موقع اینا مسلمان نشده بودن، ابو سفیان اینا فرماندهان جبهه دشمن بودن، که اصلا این نشون میده پیامبر پیشبینی میکردن. امام حسین فرمودن که من خودم شنیدم پیامبر فرمود الخلافه محرمتون علی آل ابی سفیان، حکومت بر ملت بر این باند ابو سفیان بر این حرامه. یعنی چی؟ یعنی پیامبر دارن میگن که اینایی که ضد اسلامن، او آخر که مکه فتح شده آمدن مسلمان شدن، همینا ممکنه دور بزنن دوباره میان حاکم میشن بعد از اسلام، چون که آمدن رهبران کفر بعد که مسلمان شدن آمدن به نام اسلام مسلط شدن. امام حسین فرمودن، پیامبر فرمودن دارم روزی رو میبینم که بوزینه ها از منبر من بالا میرن. گفتن بوزینه ها کیان؟ فرمودن همین باند اموی ها. اینا ریشه داشتن، طرفدار داشتن، 20 سال جنگیدن با پیغمبر، 22 سال بعد که شکست خوردن مسلمان شدن، بعد آمدن حالا به اسم مسلمان همو کارا رو کردن. امیرالمومنین رو جلوش استاد معاویه، امام حسن رو زدن، بعد بچه‌ش امام حسین رو زده و همطور خطر دشمن علنی به شکل نفوذی که بعد بیاد دوباره همو خط رو دفعه با شعارهای خود شما پیش بره. یعنی بگه نه ما قبول داریم انقلاب اسلام فلان نه، ولی برن تو اتاق فرمان و ببرنش به اون سمت. خب حالا این بحث سید الشهدا سلام الله علیه. و اما اینا با وجود همه این قدرت و ثروت و رسانه و همه جنایتایی که کردن و دارن میکنن، حالا الان هم آمدن زدن، تا زدن آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان سری پیغام دادن به ایران که خیلی خوب دیگه سر به سر شده دیگه هیچ کار نکنیم، میخوایم صلح کنیم. اینا اینه که بلکه بفهمید این جنگ جهانیه، اسرائیل نیست. اسرائیل خودش اگر بود از حماس شکست خورد. اسرائیل همو 40-50 روز نشده از حماس شکست خورد. اصلا اونجا همه کفر آمده در غزه و لبنان. حالا بفهمید این شعار نه غزه نه لبنان رو اسرائیل یا صهیونیست‌ها چجوری تو ایران و جای دیگه پخش کردن. سوریه رو رها کن، نه غزه نه لبنان، برای که اونجا خط مقدم نبرد اسلام و استکباره. دو قطبی که امروز هست، دو قطبی اسلام و استکباره، چپ و راست و کمونیسم و سرمایه‌داری، فاشیسم، اینا نیست. اونا همه تو یک جبهه قرار گرفتن و همه به بن‌بست رسیدن، میخوان بقایای اقتدار و ثروت خود رو حفظ کنن. کاملا محافظه‌کار، سرکوبگر و به دنبال حفظ دیکتاتوری بین المللی با سلاح اتمی، با انحصار رسانه‌ای و با کنترل وقیحانه نهادهای بین الملل. سازمان ملل، شورای امنیت که در واقع شورای ناامنیه، همه جنگا زیر سر همین اعضای شورای امنیته که بمب اتم دارن، سازمان انرژی اتمی، سازمان حقوق بشر، سازمان نمیدونم چی، صلح نوبل و از این قبیل. همه اینها، شما کافیه ببینید جایزه های صلح نوبل رو به کیا دادن تا بفهمید با کدام مدرنیته و کدام اومانیته انسان، صلح، حقوق بشر، حقوق کودک، امنیت، نفی تروریسم، همه اینا رو اگه میخواید بشناسید الان به دو طرف این جهان دو قطبی نگاه کنید. از یک طرف غزه و لبنان و کشورهای اسلامی رو ببینید که اینا بیش از 20 سال دارن میکشن، اشغال میکنن، قتل عام میکنن، ترور میکنن، تحریم میکنن. و اون طرف هم ببینید که تمیزترین حرفها روکش کثیفترین شیوه ها و رفتارها. جایزه صلح نوبل رو به کی باید بدن؟ به کسانی که مدافعان و محافظان صلح بین المللن. به کیا جایزه صلح نوبل رو دادن تو ابعاد سیاسی؟ من چند تاشون رو به شما عرض بکنم. روزولت، رئیس جمهور امریکا، جنایتکار جنگی. کیسینجر، وزیر خارجه و ایدئولوگ سیاست خارجی امریکا در طی چندین دهه که همین تازگی مرد، نظریه پرداز صهیونیست یهودی در امریکا که پشت خیلی از جنگ‌ها و جنایات از جمله در فلسطین هم بوده. ساخاروف و لخ والسا و گورباچوف و 3-4 نفر اینجوری، کسانی که در روسیه به نفع غرب خواسته یا ناخواسته عمل کردند و یا اپوزیسیون سوسیالیستا بودند، ضد چپا بودند، یا کمک کردند که نظام سوسیالیستی سقوط کنه به نفع سرمایه‌داری غرب. لخ والسا در لهستان اولین قیام علیه کمونیستا و سوسیالیستا رو با حمایت غرب صورت داد. گورباچوف آخرین رهبر حزب کمونیست که عملاً کلید فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم رو زد. دیگه کیا؟ اینا کسایی که علیه، یعنی سیاسی همش، اونایی که علیه روسا بوده، اونایی که علیه چین بودن، دالائی لاما از رهبران بودایی ها تبت چین، چین شیائوبو که از رهبران اپوزیسیون چینه، ملاله یوسفزی در پاکستان به عنوان دفاع از حقوق زن که در درجه اول مرادش کشف حجاب و همین مسائل بیناموسی و این چیزا بود. مراتوف در روسیه جایزه آزادی بیان و صلح. بیالاتسکی در بلاروس جایزه حقوق بشر. جایزه به اوکراین برای دفاع از جامعه مدنی. یعنی دقیقا تا اینجا سیاسی، چون این طرف شرق کمونیستا بودن، سوسیالیستا چین و شوروی بودن، این طرف اونا، این بخشش اینجوری. حالا بخش مربوط به جهان اسلام و فلسطین، انور سادات جایزه صلح نوبل، اولین حکومت عربی که خیانت کرد به فلسطین و با اسرائیل، با صهیونیست ها زیر نظر رئیس جمهور امریکا هم پیمان شد. مناخم بگین، نخست وزیر اسرائیل، جنایتکار جنگی. یاسر عرفات بعد از اینکه تسلیم شد، یاسر عرفات 23 سال می جنگید، اون موقع تروریست بهش می گفتن. وقتی تسلیم شد که دیگه خیلی خوب حالا امتیاز بده، اونجا گفتن جایزه صلح نوبل بهت میدیم. شیمون پرز، نخست وزیر اسرائیل، باز نخست وزیری دیگه، اسحاق رابین، نخست وزیری دیگر اسرائیل. یعنی بیشترین جایزه صلح نوبل رو به مقامات اسرائیل دادن و آمریکا. جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا زمان انقلاب که حامی شاه بود و در قتل عام هزاران هزار نفر در ایران حامی شاه بود و پشت صحنه و بلکه جلوی صحنه. سازمان انرژی اتمی برای که به کشورهایی که بمب اتم دارند برای حمایت از انحصار اونا داره بهشون کمک میکنه و مانع میشه دیگران حتی انرژی غنی‌سازی غیر نظامی بکنن. جایزه صلح نوبل بیشتر به خاطر که جلوی اینکه ایران بتونه غنی‌سازی بکنه بگیره. اتحادیه اروپا برای مبارزه با سلاح شیمیایی، بزرگترین تولید کننده های بمب های شیمیایی اتحادیه اروپا است. بمب های شیمیایی که صدام زد علیه ایران و علیه کردای عراق و ایران و اینا همشو از اتحادیه اروپا، از آلمان و این کشورها میگرفت. به اتحادیه اروپا جایزه صلح فلان. هیئت گفتگوی ملی در انقلاب تونس، شروع بیداری های اسلامی و عربی در جهان عرب از تونس بود. خب رهبرانش و پیشگامانش بیشتر جریان اسلامی مثل راشد غنوشی و اینا بودن، ولی عملا یه تیپ فضای مجازی و جریان های جورنالیست و سکولار مسلک غربگرا رو آوردن جلو و بالا به عنوان هیئت گفتگوی ملی که انقلاب تونس که اولین انقلاب عربی بود رو مهار و مدیریت بکنن و کردن. جایزه صلح نوبل به خود سوئیس برای تلاش صلح‌آمیز در نفی سلاح‌های هسته‌ای. نفی کدوم سلاح هسته‌ای؟ دیدید اینا نمیگن جهان عاری از سلاح هسته‌ای، مثلا میگن آسیای عاری از سلاح هسته‌ای، غرب آسیا فلان. یعنی بقیه هیچ کس نباید دنبالش بره، چون اگه هر کس به بمب اتم برسه عملا بازی اینا رو به هم میزنه. و حتی اگه نخوایم نرسی میگن نه میخوای برسی. و خود سوئیس اینا جزء بزرگترین تولید کننده های سلاح های جنگی هن. نه اتمی ولی جنگی، یعنی که صادراتشون همین سوئیس و سوئد و اینا همه سلاح های کشتار جمعیه، جزء تولید کننده. اقتصادشون یه بخشش اسلحه هست. ایران هم به دو نفر دادن، یکی شیرین عبادی که این زمان شاه جزء عوامل رژیم بود توی دادگستری تهران و اینا با ساواک و اینا کار میکرد، یکی هم نرگس محمدی برای آزادی و دفاع از حقوق زن، زندگی آزادی و اینا. اینا جایزه های صلح بین المللیه که اینا دادن و میدن و ببینید به کیا و چرا. اما خودشون این قاضیه برای اولین بار قاضی دادگاه لاهه، دیدید 7-8 ماه پیش دادگاه لاهه رفت برای محکوم کردن اسرائیل. این اصلا خودش غیر عادی بود، علتش هم فشار سنگینی بود که در تمام دانشگاه های اروپا، آمریکا و افکار عمومی اینا ایجاد شد سریع قضیه. قاضی دادگاه لاهه رو که همراهی کرده بود با این فضا و داشت میرفت به حکم بازداشت نتانیاهو عزلش کردن، یعنی دیگه ظاهرش هم حفظ نمی کنن. قبلا حفظ ظاهر می کردن، الان اوکان هم دیگه نمی کنن. خب این وضعیت دنیاست، یعنی حیا شرم هیچی در کار نیست. روز روشن میزنن میکوشن، قتل عام میکنن. قبلا رسانه هم نبود، این اینترنت و این چیزا نبود، مردم نمیدیدن دنیا که چه اتفاقاتی داره تو کشورهای اسلامی میفته، تو همین فلسطین و لبنان مردم نمیدیدن. ولذا خیلی ازشون میپرسیدن، واقعا فکر میکردن یه اسرائیلی ها یهودی های مظلوم سرگردانن و ای عربا، فلسطینیا، مسلمونا، ایرانیا اینا تروریستن. این دفعه اولین شاید اولین باری بود که قتل عام آنلاین بخشش صورت گرفت و دنیا دیدن چه داره میشه. آروم بگو که من ناراحت نشم. و السلام علیکم و رحمت الله.